واقعا او رو از برگشتن پشیمون
میشه. فضای کسب و کار ارتقا پیدا بکنه، فرصت‌های کاری و شغلی بیشتری ایجاد میشه برای دوستان خارج از کشور و اینا برخواهند گشت.
با این موانع هست که در این حال دانشگاه ما این پیشرفت‌ها رو کرده.
سپاس از همراهی و همدلیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. شنونده گفتگوی فرهنگی هستید. آنچه که امشب به واسطه قرار گرفتن در آستانه روز دانشجو به شما نازنینان تقدیم میشه، با محوریت تأثیر و نقش فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه در توسعه و تعالی فرهنگ جامعه، از جایی که میزبانی میکنیم از جناب دکتر حبیب بشیرپور، مشاور معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، و جناب محمد فخرا، فعال بسیج دانشجوی دانشگاه تهران. خب، فصل دوم گفتگو رو جناب فخرا با اجازه جناب بشیرپور با شما آغاز میکنیم. در گام پیشین ما علاوه بر حالا نکاتی که شما و جناب دکتر بشیرپور بهش اشاره کردن، به مفهوم یا مبحثی به نام منشور دانشجویی هم رسیدیم. به عنوان یک معلم کوچک این بار شما رو خطاب قرار میدم که در یکی از دانشگاه‌های کشور مشغول فعالیت هست. تو اینکه نسل شما و جنس شما نازنین دانشجویان نسلی مطالبه گر است، تردیدی وجود نداره، اما وقتی پای مشارکت به میان میاد، شاید آن خروجی که مثلا ما در بدنه دانشجویی دهه 70 شاهد بودیم رو امروز آنگونه که شایسته و بایسته است شاهد نیستیم. به همین سبب این پرسش همینک به ذهن من رسید که شاید به عنوان کسی که حالا این افتخار همراهی رو به واسطه رسانه‌ای مانند رادیو گفتگو دارم، شما رو خطاب قرار بدم. برای احیا و ایجاد روابط در حوزه فعالیت‌های دانشجویی و بالا بردن بحث مشارکت دانشجویان، چه موانعی پیش پای شما دوستان هستش که با آن اهدافی که دارید که بسیار هم دقیق، درست، بلند پروازانه هست، کمتر میتونید دست پیدا کنید؟
من خیلی ممنون از شما و همچنین از آقای دکتر تشکر میکنیم بابت صحبتاشون. ببینید، جنبش دانشجویی در واقع، حالا من بخوام تعریف بسیجی رو بگم،
خواهش میکنم،
چون حالا ما نمایندگی از بسیج اومدیم، ولی خب محدود نمیشه به تشکل بسیج دانشجویی، تمام جریان دانشجویی میتونه صدق بکنه. این هستش که حضرت آقا میفهمن که بسیج دانشجویی یعنی اون دانشجوی بسیجی یا هر انسان بسیجی کسی هستش که مشکلات کشور رو میگرده پیدا میکنه و خودش برای حل اون مشکلات سریعا قدم برمیداره و اون مشکلات رو حل میکنه. اگر ما بخوایم بشماریم مشکلاتی که بر سر راه جریان دانشجویی و حالا بسیج دانشجویی وجود داره در این پیوند دادن مسائل و به نوعی مشارکت دادن جریان دانشجویی و به نوعی همراه کردن بخش نخبگانی برای حل مشکلات، بسیار مواردی هستش که من میتونم خدمت شما بگم، از پرونده هایی که برای دانشجویان ایجاد میشه، از مسائل مالی که برای جریانات دانشجو وجود داره و عدم حمایت هایی که در این مسیر ما شاهدش هستیم، حتی درگیری هایی که به واسطه حالا یک سری مسائلی در دانشگاه، از گرفتن دفترهای جریان دانشجو، از حتی همکاری نکردن در جلسات فرهنگی دانشگاه، خیلی مسئله هستش که ما میتونیم ازش اسم ببریم. ولی مزیت جریان دانشجویی همین حریت و آزادگی و به نوعی فعال بودن بدون انتظاره. یعنی ما انتظار دریافت بودجه های سنگین نداریم، ما انتظار حمایت های سیاسی بزرگ نداریم، ما انتظار چشم داشتن رسانه ها به همون نداریم، ما به نوعی فعالیت رو انجام میدیم و
خیلی هم تو مناعت طب خودتون قرار ندید دیگه. به حال اگر بدنه رسانه همراه شما نباشه یا بودجه نباشه، در نهایت شما و چارت دوروبریاتون صدا رو میشنوید دیگه، به جریان یا جنبشی قطب نمیشه، چون شما جملتون رو با جنبش دانشجویی آغاز کردید.
نه ببینید، ما خودمون در بدنه جریان دانشجویی، ببین فرق داره، ما هر یک دانشجو و هر یک استاد و هر به نوعی یک قشر نخبه،
بله،
صداش در درون جامعه چندین برابر حالا افراد دیگر هستش.
درست.
درنچه ما همین در درون جریان دانشجو وقتی یک مسئله رو جریان سازی میکنیم، مخاطب ما خیلی گسترده میشه از جریانات دیگر. یعنی ما میتونیم صدای خیلی از این مسائل رو، حتی مثلا اگر ما میخوایم در بحث عدالت یک مسئله رو تو خود جریان دانشجویی،
بله،
پیش میبریم،
بله،
قطعاً ضریب صداش خیلی بالاست. ولی نکته شما کاملا درسته که ما نیاز داریم به همین مسائل چیز، ولی عرضم اینه که ما وابسته به این مسائل نیستیم، ما انجام میدیم فعالیتمون رو.
بله.
و
بله.
نکته اینه که اگر بخوایم هم نگران این مسائل باشیم، قطعاً خیلی مسائل و مشکلات به وجود میاد که البته ما به نوعی ناراحت هستیم از این بی لطفی ها و کم لطفی هایی که دولت ها و حالا مسئولین و مسئولین دانشگاهی انجام میدن. ببینید من مثال بزنم، متاسفانه دولت های ما دانشگاه رو به عنوان یک حیات خلوت نگاه میکنن در فضای خودشون، یعنی دانشگاه رو تقریبا یک مدرسه ای میبینن که باید عاری از مسائل سیاسی و فرهنگی باشه و به نوعی مثل یک مدرسه ای اداره میکنن که در خدمت احزاب سیاسیه.
ولی اتفاقا رویکرد حضرت آقا کاملا متضاد این بحثی که شما میفرمایید.
بله ولی متاسفانه ما حداقل تو 4-5 دولت قبلی که بخوایم مثال بزنیم،
بله میپذیرن
اینجوری بوده درست. که
حداقل به تحقیق ثابت شده. اینو دیگه میتونیم بگیم
که افراد متاسفانه از دولت‌ها همفکران خودشون رو در دانشگاه وارد کردن و اونایی که باشون همفکر نبودن رو بعضن حتی بدون دلیل و پشتوانه حالا علمی اونها رو از دانشگاه اخراج کردن و این خیلی ضربه سنگینی به دانشگاه میزنه. این فضای به این نوع سیاسی کاری، یعنی ما خیلی اتفاقا استقبال میکنیم که فضای دانشگاه مسئله محور باشه، نسبت به مسئله سیاسی کشور درد داشته باشه، اما این نوع سیاسی کاری صرفا ضربه به بدنه دانشجو و بدنه علمی کشوره که ما متاسفانه در خیلی از دولت‌ها شاهدش بودیم. و این نوع عمل کرد این چنینه که دوست نداره اصلا جنبش دانشجویی فعالیت بکنه. چرا؟ چون جنبش دانشجویی میشه همون کسی که نسبت به این اقدامات حساسه و واکنش نشون میده، حالا فرقی هم براش نداره از کدوم طیف و کدوم جریان باشه.
درست.
اون فضای درست. دانشگاه باید حریتش حفظ بشه.
کاملا موافقم، بسیار بسیار نکته عمیق و درستی رو من یک بار دیگه جناب دکتر بشیرپور از فرمایش جناب فخرا وام میگیرم برای طرح پرسش. صداقت ایشون قابل ستایش هستش، ولی من میخوام به مسئله اشاره بکنم که فارغ از اصلا بدنه نگاه جنبش دانشجویی، حتی در نگاهی کلانتر مثلا وقتی با مدیران دانشگاه ها، حتی با وزیر محترم مثلا آموزش عالی هم صحبت میشه، از کمی بودجه یا تنگناهای مالی صحبت میشه. شاید برنامه‌های بسیار بسیار جریانسازی باشه به شرط اجرایی شدن، ولی چون یک پیشینه حمایت در کنار حمایت معنوی که داره صورت میگیره، به یک حمایت مالی هم احتیاج داره، اونجاست در واقع اون بزنگاهایی که شاید کند میکنه حرکت موتور فعالیت‌های دانشجویی رو ما میتونیم باز هم در مسائل مالی و اقتصادی ببینیم. در وقتی که حالا این نگرش‌ها و مدیریت دانشگاه هی کوچک و کوچک و کوچکتر میکنیم، مثلا به معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه‌ها میرسیم، بودجه‌ای که به شکل سالیانه داره بهشون اختصاص پیدا میکنه آنقدر ناچیزه و آنقدر خورده که شاید حتی پاسخ یکی از برنامه‌هایی که در طول سال تدوین کردن، برنامه‌های متعدد، پاسخ یکی از این برنامه‌ها هم نباشه. این دلیل چرایی و کم بودن بخش بودجه فرهنگی دانشگاه از زاویه دیده شما چیست؟ واقعا آنگونه که جناب فخر خواست، نهادهای بالادستی دیگه از آموزش عالی هم خارج، نهاد حاکمیتی قائل به تپنده بودن جریان ها و جنبش های دانشجویی نیست و همواره دنبال یک دستی است، یا در دلایل دیگری نهفته است این مسئله؟
دانش من در خصوص سوال شما خیلی کمه، ولی به قدر وس و به قدر اندیشه خیلی دانش آموزی خودم اینقدر میتونم عرض بکنم که مقوله فرهنگ از دو جانب آسیب دیده. یکیش اینه که واقعیت رو بخوای ما در حوزه تولید نظریه و حتی در تعریف مقوله فرهنگ به قدر کافی و مکفی نیندیشیده ایم. فرهنگ برای ما یک ببخشید بیشتر جنبه یک امر تزیینی پیدا کرده.
شروع وقتانه ولی کاملا موافقم.
بله متاسفانه این باعث شده که ما اندیشه لازم و نظریه به روز و کارآمدی رو پشت مقوله فرهنگی خودمون نداشته باشیم و این باعث شده که روز به روز کیفیت ما در حوزه انجام امور فرهنگی افت پیدا بکنه.
درست.
ما در حوزه فرهنگی متاسفانه بسنده کردیم به یک سری از کارهایی که تنها و تنها اقناع کننده چشم و گوش ماست، در حالی که اندیشه ما در این حوزه به شدت آتشناک مونده و دنبال اندیشه های ناب میگرده. یه غذای فربهی میخواد تا بتونه عقل ما رو سیراب بکنه و پشتیبانی بکنه از این کارهایی که در حوزه روتین و روزمره فرهنگی و اجتماعی اتفاق میفته. ما اینجا یه خلأ داریم، یعنی فرهنگ رو به عنوان یک مقوله تزئینی میبینیم. موضوع دیگری که در حوزه فرهنگی و اجتماعی واقعیتش بایستی مد نظر قرار بدیم و آسیب شناسی بکنیم، ما در حوزه فرهنگی و اجتماعی متاسفانه در دانشگاه ها اطلاعات بسیار کمی داریم.
این مایی که میفهمید یعنی کی؟ بدنه اساتی، دانشجویان، مدیریت دانشگاه،
مجموعه رو من
مجموعه رو میفهم. بله بله، بله.
مجموعه رو شما در نظر بگیرید، یه تصویر روشنی از داشته های فرهنگی و یا بگیم نکته های قوت خودمون
درسته.
نداریم و نه تصویر روشنی از نداشته های خودمون، از این هم یه تصویر روشنی نداریم. واقعیتش رو بخوای این مدیریت جزیره‌ای و دم غنیمتی و بگیم که کارهای روزمره و گرفتار آمدن در چنبره عاداته که ما رو گرفتار کرده و این باعث شده که ما در حوزه‌ای که نبایستی انرژی صرف کنیم بیشترین انرژی ها رو هدر دادیم توی این حوزه ها و در حوزه‌ای که بایستی با تمام وجود وارد بشیم و درش سرمایه گذاری بکنیم متاسفانه وارد نشدیم. بیشتر من به نظرم چون ما در حوزه فرهنگی اجتماعی روشمند و عقلانی و بر مبنای علم عمل نکردیم آسیب میبینیم، یعنی این رو بیشتر بسنده کردیم به اینکه مثلا برگزاری مناسبت ها، من هیچ نعوذ بالله جسارت نمی کنم همه اینها عالین و بایستی در جای خودشون مورد اهتمام بله، قرار بگیرن بله. ولی در حوزه های دیگه ما لازمه که بیشتر بیاندیشیم. ما بایستی بدانیم که دانشگاه محل تفکره، محل تولید نظریه است. این امر یه مقدار مورد غفلت قرار گرفته و واقعیتشو بخوای بدخواهان جامعه از این نظر، مخصوصا جامعه ایرانی از این نظر، همواره تونستن به ما آسیب بزنن. علتش هم این بوده که ما رو گرفتار کردن در این که انرژی خودمون رو در جایی که نباید صرف بکنیم صرف میکنیم و از اون بزنگاه های اصلی محروم بمونیم و متاسفانه باید بگم کمتر من قائلم به این که بخش مادی مؤثر بوده. ما محتاج اندیشه، ما اگه بخوایم یعنی تو جایگاه خودمون به خوبی نقش ایفا بکنیم، قطع و یقین تمام این محدودیت ها حتی محدودیت های مالی رو هم از سر راه بر می داریم و من مطمئنم که این نیروی جوان ما و این منبع فوق‌العاده انرژی خوب و بروز و توانمند و آزاده ما قطع یقین خواهد توانست این بن‌بست‌ها رو از مسیر راه خودش برداره و کمک بکنه. و یه نکته را من جسارتاً عرض بکنم که این ساختار اداری معاونت فرهنگی و اجتماعی به هیچ عنوان خودش رو در مقابل جریان‌های دانشجویی نمیدونه، بلکه سعی میکنه مددکار جریان‌های دانشجویی بله، باشه و بله. همراه و همیاری اینها رو میخواد به عهده بگیره، نه خدای نکرده در مقابل اینها قرار بگیره و یا بخواد اینجا بر طبل منیت بدمه و نمیدونم برای خودش یه جایگاهی رو دست و پا بکنه. بیشتر میخواد همکاری بکنه، همیاری بکنه در این که جریان‌های دانشجویی هم فعالتر باشن، هم خدای نکرده از آسیب ها بر کنار باشن و الا در جایگاه متولی این که بخواد به جای اینها تصمیم بگیره، به جای اینها ببخشید کار بکنه، نه این دیدگاه اصلا جایگاهی رو نداره در اصلا مخیله فکری این نظام فرهنگی و اجتماعی که در معاونت های دانشجویی و
تحقیقا همین گونه هستش. به هیچ تردید میان شنوندگان ما هم تعداد بالاییشون تجربه پشت سر گذاشتن مراتب و درجات مختلف دانشگاهی رو در مقاطع مختلف داشتن و یا شاید هم همین روزها دارن سپری میکنن فضای تجربه شیرین و لذت بخش دانشجویی رو و حتما فصل پایانی فرمایش شما رو تایید میکنن که بخش مثلا معاونت فرهنگی اجتماعی دانشجویی خودش به عنوان یک صد در برابر فعالیت ها یا جنبش های فرهنگی اجتماعی دانشجویی نیستش. حالا در مواردی شاید همون دست یاریگر نتوانسته به دلایل مختلف حمایتی تام و تمام داشته باشه ولی حداقل تمام تلاشش رو کرده. ما حداکثر 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. از هر دو عزیز میخوام که با رعایت زمان برای اینکه به عدالت رفته باشیم دو تا 4-5 دقیقه نسبت به مبحثی که من مطرح میکنم پاسخ خوب باشن، یا اگر در عرایزم ممکنه که نکته مخفول واقع مونده باشه بهش اشاره بکنن. جناب فخرا، در فصل پیشین فرمایشتون به این نکته اشاره کردید که جریان‌ها و جنبش‌های دانشجویی شاید به دلیل اون گرایش و نخبه بودن فعالیت دانشجویی، مثلا انتظاری که از خود دانشجو میره، صداشون بسامد بیشتری در جامعه پیدا میکنه. با همه این رویکردها پژوهشی، تحقیقی، آمایشی از طرف شما یا همنسلان شما صورت گرفته که در برابر این مطالبه گری، در برابر این نگاه آرمان خواهانه و جریانهایی که ایجاد کردید، توانسته جامعه رو با خودتون آنگونه که تمایل داشتید همراه بکنید، یا مثلا در میانه ای راه خدای نکرده به هر دلیلی به اون هدفتون نرسیدید؟
درست. خیلی ممنون از شما. ببینید، جریان دانشجویی الحمدلله پرونده حالا خوبی داره تو یک سری از مسائلی که بگیم جامعه رو به خودش همراه کرد.
بله.
من اخیراً بخوام مثال بزنم، حالا در مسئله عدالت خواهی ما پرونده به طور مثال هفت‌تپه رو داریم که حضرت آقا در دیدار دانشجویی تعریف کردن از جریان دانشجویی که با مطالبه جریان دانشجویی از کف جریان دانشجویی باعث شد که این دغدغه جامعه بشه و پرونده هفت‌تپه از اون مسائلی که داشتش تقریبا یک سری مشکلاتش حل بشه.
دوست.
که البته بازم جای تحول وجود داره. یا مسئله نماز جمعه که اخیراً جریان دانشجویی نسبت بهش حالا به واسطه مسائلی که به وجود اومده بود اهمیت بهش داد و الحمدلله ما دیدیم که باز در جامعه ما حداقل تو یک بخشی که اهمیت قائل بودن به بخش نماز جمعه ما تونستیم که برخوردهای خوبی انجام بدیم. یک سری تحولات صورت گرفته ولی باز هم جریان دانشجویی نسبت به اینها دغدغه‌منده. یا مسائل حالا صدا سیما، مسائل اقتصادی، مسائل برجام، مسائل سیاست خارجه. البته که ما اونقدرها بر خودمون این رو نمی‌بینیم که دکمه تغییرات جامعه دست ما باشه، یعنی ما بیشتر به این سمت می‌ریم که مردم رو دغدغه‌مند بکنیم به اون مسائلی که اصلی هست و دردمون هم این هستش که خود کل یعنی دانشگاه و جریانات دانشجویی فارغ از حالا اون بخش جنبش دانشجویی، تمامی دانشگاه‌ها و دانشجویان و اساتید به این سمت برن که واقعا مسئله محور باشن. یعنی چه مشکل داره که مثلا یکی از دانشگاه‌های ما، به طور مثال یکی از دانشگاه‌های دانشگاه صنعتی شریف ما، به مشکل مثلا تولد کارت ملی ما بپردازه. یعنی واقعا بله. یک مسئله بله. که ما الان تو کل کشور داریم و بحث تولیدیه و بحث فنیه. خب این مسئله چرا یکی از دانشکده‌های ما مشخصا سر این مسئله اقدام نمی‌کنه؟ یعنی ما معمولا این انتظار رو از جریانات دانشجو داریم که بیان مطالبه گری بکنن.
درست.
اما خب درست. بالاخره اون بحث ارتباط بازار کار و جامعه و دانشگاه، این باید پیوندش ایجاد بشه. خیلی از مسائل دیگه هم هست که حتی ما از دانشجویان حتی مثلا هنری ما، هنرهای زیبای ما میتونیم استفاده بکنیم که تو بحث زیباسازی شهرها اقدام بکنن، تو
بله.
بحث علوم انسانی دقت بکنن که اینها مسئله دست نیافتنی نیستش.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب فخرای بزرگوار و سپاس دیگر بابت رعایت زمان. خب جناب بشیرپور بزرگوار، قطعا شما رو هم با همین روی کرد خطاب قرار میدم. ممکن است که در عرایض من نکته مخفول واقع مونده باشه یا شما تأکید بر عنوانش دارید، حتی در مباحثی که عنوان شده به عنوان فصل پایانی شنونده فرمایش شما هستیم.
خواهش میکنم. من خیلی تشکر میکنم از جناب آقای فخرا و از حضرت عالی از اینکه مصدع اوقات شدیم. خواهی میکنم از شما و شنوندگان محترم. واقعیتش رو بخواید، ما به یه جنبندی رسیدیم. برای اینکه بپذیریم و واقعا هم با تمام وجود میپذیریم که آقای فخرا به نکته دقیقی اشاره کردن، اینکه مسئله محور بشه تمام فعالیت هایی که در دانشگاه ها و یا در مراکز علمی آموزشی ما پیگیری میشه. برای این که مسئله محور بشه، ما نیاز داریم وضعیت موجود خودمون رو درست ارزیابی بکنیم.
بله، کاملا.
و وقتی این وضعیت رو درست ارزیابی بکنیم، قطع یقین ما این امکان رو پیدا خواهیم کرد که توانمندی های خودمون رو بهتر بشناسیم، آسیب هایی که در وضعیت موجود داریم اینها رو شناسایی بکنیم، نقاط قوت خودمون رو تقویت کنیم و نقاط ضعف خودمون رو برطرفش بکنیم و مانع از این بشیم که این نقاط ضعف ما روز به روز دامنش وسیع تر بشه. برای همین راستا لازمه که در تمام این دانشگاه ها مخصوصا در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی اتاق‌های فکری شکل بگیره که این اتاق‌های فکر محل جمع‌آوری ایده‌ها باشه.
بله.
ایده‌ها رو با شرایط جدید اینها رو مطابقت بدن و راه حل‌هایی برای این مسئله‌ها پیدا بکنن. یه موضوع دیگری هم که به عنوان یه طرح کلی بایستی در نظر گرفت اونم اینه، ما بایستی از اون ظرفیت ورود دانشجویان در ترم اول نهایت استفاده رو بکنیم در شناسایی ظرفیت‌هایی که در این نیروی عظیمی که در هر ساله به دانشگاه‌ها وارد میشه استفاده بهینه بکنیم. از این که مصده اوقات شریف شدیم
بزرگواری منت گذاشتید، بسیار بسیار تلمس کردم از فرمایش شما، همچنین همدلی و هم کلامی با جناب آقای فخرا. از جناب دکتر حبیب بشیرپور مشاور معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی و جناب محمد فخرا فعال بسیج دانشجوی دانشگاه تهران که در بحث گفتگوی فرهنگی امشب با محوریت فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و نقش اون در توسعه فرهنگی جامعه به مناسبت ایام روز دانشجو مشارکت داشتن سپاسگزارم، و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با ما همراه و همدل بودید. امید بحث امشب به کام و جانتون خوش نشسته باشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داره شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم به تو برنامه.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم. در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد. اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن یلا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Gecələri rüyamdasam, görürəm ki yanımdasam, hansı düzdür, hansı yalan, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Gecələri rüyamdasam, görürəm ki yanımdasam, hansı düzdür, hansı yalan, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Sevdayım düştüm ay Allah, bir defa mənə bax, ürəyim yandı ah, bu nə bəlaydı, nə sevdaydı, düştüm ay Allah.
Ah, ah, bir mənə bax, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün, yandı bu dil, yandı da bax, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün.
Bax, bax, bir mənə bax, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün, yandı bu dil, yandı da bax, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Gözlərində qalıb gözüm, bir mənə bax canlı gözüm, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün.
səhər yeni əsti gülüm gözlərində qalıb gözüm bir mənə bax canım gözüm ölürəm sənin üçün yanıram sənin üçün.
شبتون بخیر دوستان.